بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صحبت در تفسیر آیه 168 سوره مبارکه بقره است. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. در رابطه با تفسیر این آیه شریفه توجه به نکاتی لازم است. نکته اول این است که در قرآن، آیات قرآن گاهی تعبیر دارد که یا ایها الذین آمنوا، گاهی تعبیر دارد که یا ایها الناس. یا ایها الذین آمنوا خب خطاب به مؤمنین هست، ولی یا ایها الناس خطاب به تمام انسان هاست. در این آیه شریفه یا ایها الناس دارد، معناش این است که همه مردم مورد عنایت پروردگار هستند، همه مردم باید توجه بکنند به این نکته، نه اینکه اختصاص به مؤمنین داشته باشه. این یه نکته جهانی است، این نکته عمومی است، برای همه افراد این مطرحه. یا ایها الناس، در زمان پیامبر یه خرافاتی وجود داشته که بعضی از حیوانات رو میگفتن اینها حرام هست، اکلشون جایز نیست، یا بعضی چیزها رو میگفتن حرامه. پیامبر اسلام به وسیله این آیه شریفه‌ای که خداوند متعال بر او نازل فرمود، میخواد اون خرافات رو کنار بگذارید که بعضی چیزها رو حرام کردن. نه، همه چیز حلاله، استفاده کنید از کلو ما فی الارض مما فی الارض جمیعا طیبا حلالا طیبا، هر چه در زمین هست حلاله استفاده بشه، مورد استفاده مردم قرار بگیره. این خرافات رو کنار بگذارید که این حیوان حرامه اون حرامه. نه، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، هر چه در زمین هست برای شما حلاله. پس نکته اول این است که این خطاب به تمام مردم، همه مردم باید از اون چی که در زمین هست استفاده کنند. اختصاصی به مؤمنین هم نداره، کفار، مشرکین، فاسقین، همه و همه مردم از اون چی که در زمین هست استفاده کنند. این یه نکته. نکته دومی که در این آیه شریفه باید مورد توجه قرار بگیره این است که این کلو معناش چیه؟ یا ایها الناس کلو مما فی الارض جمیعا. در اون آیه شریفه شما دارید که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. از شما بزرگان اگر کسی سوال بکنه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل معناش چیه؟ لا تأکلوا، لا تأکلوا معناش چیه؟ اگر یه خانه قصبی رو شما بشینید این لا تأکلوا هست یا نیست؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر یه مال قصبی رو شما تصرف کنید به شما میگن چی؟ میگن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. پس اکل منظور خوردن نیست، بلکه منظور تصرفات، تصرف مطلق تصرفات. مطلق تصرفات رو تعبیر به اکل می کنند. چرا؟ چون اکل نمونه بارز تصرفه. یکی از تصرفات اکله، یکیش هم شربه. آب قصبی هم نباید خورد، زمین قصبی هم نباید درش نشست، نباید درش ساکن شد. خب اینا همش تصرفاته. حالا تعبیر به اکل میشه به خاطر اینکه نمونه بارز تصرفات اکله، و الا اکل هست، شرب هست، مسکن هست، استفاده از ارز هست و امثال تصرفاتی که تجارتاً عن تراض. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً عن تراض. هر چی که مورد معامله قرار میگیره، هر چیزی که در این زمین مورد معامله قرار میگیره، اینو اکل بهش میگن، تصرفات بهش میگن. پس بنابراین لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو هر جور معنا کردید، اینجا هم همونطور معنا کنید. یا ایها الناس کلوا، نه اینکه بخورید، نه اینکه فقط بیاشامید، نه، تصرفات اون چی که در زمین هست تصرف کنید، تصرفات رو انجام بدید، استفاده کنید، از مسکنش استفاده کنید، از آبش استفاده کنید، از غذاش استفاده کنید، از حیواناتش استفاده کنید، از هر چی که در زمین هست استفاده کنید. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همش مال شماست، همش در اختیار شما. خب پس یه نکته این است که کلمه اکل در این آیه اختصاص به خوردن نداره، مطلق تصرفات مقصوده. اینم
میشم بگیم که هر چیزی هم باشه، حتی اگر ملک هم باشه، باز میتونه بعدا هم به اکل تبدیل بشه.
نه، حالا لزومی نداره ما این تو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مقصود چیه؟ ممکنه به اکل هم منتهین. شما رو زمین میشینید، از زمین استفاده میکنید، حالا اکل هم روی این زمین با اکل هم انجام میشه، شرب هم انجام میشه، ولی مقصود تصرفاتیست که انجام میشه. این هم نکته دومی که در اینجا مطرحه. نکته سوم این است که لا تتبعوا خطوات شیطان. خب آیه شریفه چی بود؟ یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا، تصرفات بکنید در زمین، اون چی که در زمین هست استفاده کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، این ولا تتبعوا مقصود چیه؟ مقصود اینه که اگر شما بگید من استفاده نمی کنم از حیوانات، من استفاده نمی کنم از گیاهان، من استفاده نمی کنم از اون چه در زمین هست، چه راهی رو پیروی کردید؟ راه شیطان رو، راه شیطانه. آن چی که در زمین هست برای شماست، باید استفاده کنید. من استفاده نمی کنم و من نمی خوام و من انزوا اختیار می کنم و نه هیچی من نمی خوام از این دنیا، این خطوات شیطانه. من مال نمی خوام، من غذا نمی خوام، من آب نمی خوام، من شهوت نمی خوام، من مادیات نمیخوام، من هیچی نمیخوام، نه این راه شیطانه. شیطان بر شما غالب شده که میگید نمیخوام. نمیخوام یعنی چی؟ نه، از این مظاهر طبیعت باید استفاده کنید. اون چی که در زمینه برای شماست، برای استفاده شماست، شما باید بهترین استفاده رو از اون چی که در زمین هست ببرید. انزوا و دوری و کنار گذاشتن و اینها، این خطوات شیطانه. اگر مسیر مادیت رو شما کنار بگذارید، فکر نکنید به معنویت میرسید. نه، معنویت این نیست که شما از حلال خدا اجتناب بکنید. حلال خدا رو باید استفاده کرد، حرام خدا رو باید کنار گذاشت، اما اون چیزی که حلال خداوند هست، این باید مورد استفاده بشه. شیطان یکی از راهاش که انسان رو فریب میده اینه که از مظاهر دنیا استفاده نکن. این خودش فریب شیطانه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان شما رو فریب نده که بگید از دنیا نباید استفاده کنیم، من نه خانه میخوام، نه زندگی میخوام، هیچی نمیخوام. نه، این مسیر شیطانه. مسیر خدایی این است که شما اونچی که براتون حلال شده، در اختیارتون قرار داده شده، ازش استفاده کنید. اینطور نیست که شما بگید نه من میخوام از دنیا دوری کنم، دنیا رو اعتنا نکنم. نه، این مسیر، مسیر باطلیه. اینم یک نکته. نکته دیگر این است که هرچه در زمین هست حلالا طیبا، حلاله. حرمت دلیل میخواد، حلیت دلیل نمیخواد. هر چی که در زمین هست برای شما حلاله. حرام دلیل میخواد. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. این دلیل. اما اگر دلیل نداشتید همه چیز حلاله. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. حلیت دلیل نمیخواد، حرمت دلیل میخواد. خب این یکی از نکاتی است که از این آیه شریفه شما استفاده میکنید. بله، بله، در هر صورت حرمت احتیاج به دلیل داره، ولی حلیت در دلیلی نمیخواد. میگیم کل شیء لک حلال، معناش اینه، یعنی حلیت دلیل نمیخواد، هر چیزی حلاله. حرمت در حرم علیکم امهاتکم و بناتکم و خالاتکم، اینا حرامه، باقیش چیه؟ باقیش حلاله. حرمت دلیل میخواد، ولی حلیت دلیل نمیخواد. همه چیز برای شما حلاله، حرمت رو باید براش دلیل بیارید و الا تشریع میشه، تشریع حرامه. شما قائل به حرمت یه چیزی از پیش خودتون بشید، این تشریع است و حرامه. ولی حلیت نه، حلیتش دلیلی نمیخواد، همه چیز حلاله. نکته پنجم که در اینجا مورد توجه قرار بگیره خوبه این است که کلو یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا. کلو چه صیغه ایه؟ صیغه امر. خب این صیغه امر برای وجوب یا برای استحباب یا اصلا نه وجوب نه استحباب، دلالت بر جواز میکنه. سه احتمال میتونید بدید، یکی این که بگید واجبه، یکی این که بگید رجحان داره اهم از وجوب استحباب، یکی هم بگید جایزه. بعضی ها گفتن کلو در اینجا به معنای جوازه، یعنی جایزه که از مافل ارض استفاده کنید. ولی به نظر میرسه کلو همون برای رجحانه. ما در صیغه عام چی گفتیم؟ گفتیم رجحان داره، دلالت بر مطلق رجحان میکنه، اهم از وجوب و استحباب. گاهی خوردن واجبه، انسان گرسنه خوردن برایش چیه؟ واجبه. آشامیدن گاهی برای انسان واجبه، گاهی مسکن برای انسان واجبه، برای زن و بچه لازمه، زندگی حداقل زندگی برای انسان گاهی لازم و واجبه، تصرفات واجبه، گاهی هم تصرفات رجحان داره. خوبه که انسان خانه وسیع داشته باشه، یه وسیله‌ای داشته باشه، یه اسب سواری، حالا یه ماشین خوبی هم داشته باشه. خب اینا رجحان داره، رجحان بعضی چیزا واجبه، بعضی چیزا هم رجحان داره. پس این کلو رو به معنای جواز نگیرید، بعضی از مفسرین به معنای جواز معنا کردن. به نظر ما همون رجحان خوبه که بگیم کلو یعنی رجحان دارد، شما تصرفات بکنید در اون چی که در زمین هست تصرف بکنید. خب یه واجباتتون رو انجام بدید، مستحباتتون هم انجام بدید، اون چی که در زمین هست مورد استفاده شما قرار بگیره. این هم یک نکته. نکته ششم، بله بله، بالاخره اون چی که در بله تمام تصرفات، بله بله. ببینید متشرع، مثلا فرض کنید که زمین خانه بزرگ، خانه بزرگ مستحبه، مستحبه که انسان خانه بزرگ داشته باشه. وسیله سواری مستحبه که انسان وسیله سواری داشته، حالا اون زمان اسب بود، حالا یه ماشینی انسان داشته باشه، این مستحبه. خب اما واجب نیست، همه چیز واجب نیست، بعضی چیزا واجبه که ضرورت داره، بعضی چیزا ضرورت نداره، ولی خوبه، خوبه که انسان داشته باشه. مثل خانه بزرگ از سعادت مرد وسعتو داره، دارش وسیع باشه، اما این واجب نیست. پس میتونه این تصرفات دو قسم باشه، یه قسمش واجبه، یه قسمش مستحبه، یه قسمش هم ممکنه مباح باشه، یعنی نه بگید واجبه نه مستحبه. ولی به قول شما طبق فرمایش شما هم متشرع باشه، همون شریعت رو که انجام بده باید ممنونش باشیم که این طبق شریعت داره انجام میده. وظیفه ماست طبق شریعت انجام بدیم، یعنی واجب رو واجب بدونیم، مستحب رو مستحب بدونیم، مکروه رو مکروه بدونیم، مباح رو هم مباح بدونیم. نکته دیگر که کلوا مما فی الارض، یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. خود زمین چی؟ مما فی الارض یعنی اون چیزی که در زمینه، مثل گیاهان و حیوانات و امثال اینا. اما خود زمین هم تصرف بکنیم این چطوره؟ مفسرین آمدن فرمودن که مما فی الارض خود زمین رو هم شامل میشه، چون اون هم در زمین صدق میکنه که در خود زمین تصرف کنیم، مسکن درست میکنیم، استفاده میکنیم از زمین. پس مما فی الارض این تصرفات خود زمین رو هم شامل میشه، اون چه روی زمین تصرف میکنیم حلالم طیباست، اون خود زمینم باز حلالم طیباست. خب این حلالم طیبا یعنی چی؟ خب حلالن رو فهمیدیم، حلاله، اما طیبن یعنی چی؟ حلال ها دو جوره، بعضی از حلال ها هست که انسان حلاله ولی انسان تنفر داره از اونا. فرض کنید بول حیوانات، خب این بول حیوانات بعضیشون پاکه، حلاله، نجس هم نیست، خوردنش هم جایزه، اما تنفر داره انسان، متعفن، بوی بدی میده یا کثیف. این حلالاً طیبا یعنی طیب بودن رو در حلال توجه بکنید، یعنی از نظر عقلی و از نظر طبیعی طیب باشه، طاهر باشه، یعنی پاکیزه باشه، تمیز باشه، خوب باشه. این حلالاً طیبا یه قیده، هر حلالی رو نخورید بگید چون حلاله من میخورم، نه، حلال طیب، حلال طیب یعنی غیر از این که حلال پاکیزه هم هست. فرض کنید بوله حیوان ممکنه حلال باشه اما طیب نباشه، طیب بودن یه قیدیست اضافه بر حلال بودن، هم حلال باشه هم پاکیزه و تمیز و بالاخره مورد توجه عقلا قرار بگیره.
حتی اگه آقا مثلا فرضاً یک غذایی که میل انسان در یک وقت مشخصی نمیشه، صبحونه مثلا هندونه بخوره، طیب نیست برای انسان.
حالا دیگه شما مثالهاشو پیدا کنید.
آقا مثل ملخ.
بله به قول شما ملخ ممکنه حلال باشه ولی طیب نباشه. خب یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. این مما من چیه؟ من تبعیضیه است، یعنی همه زمین و همه اون چی که در زمین نیست حلال نیست، توش حرام هم داریم، خنزیر حرامه، کلب حرامه، خمر حرامه. مما فی الارض اون چی که در زمین هست از بعضیاش استفاده کنید، نه همش رو، همش حلال نیست، بعضیاش هم حرامه. مما من تبعیضیه است، یعنی بعضی چیزاش حلاله بعضی چیزاش حرامه، شما از حلالش استفاده کنید. مطلب دیگه راجع به این آیه این است که اکل، حلیت اکل یا حلیت معکول، یه حلیت داریم مربوط به اکل، یه حلیت مربوط به چیه؟ معکول. توضیحش چیه؟ در ماه مبارک رمضان انواع غذاهای حلال جلوی شما هست ولی شما نمیخورید، حرمت چی داره؟ حرمت اکل یا حرمت معکول؟ حرمت اکل. در ماه رمضان حرمت اکل، غذاها همه حلال ولی شما میل نمیفرمایید، حرمت معکول یا حرمت اکل؟ حرمت اکل. یه موقع حرمت و حلیت مربوط به اکل، مثل این که میگیم شب ماه رمضان شما میتونید بخورید ولی روز نمیتونید بخورید، این حرمت اکل در شب، در روز، حلیت اکل در شب. یه موقع حلیت و حرمت مربوط به اکل نیست، مربوط به چیه؟ به معکوله. یعنی میگیم این خمر نخور، این حلیت مربوط به، حرمت مربوط به معکوله. میگیم این گوسفند گوشتش حلاله، حلیت مربوط به معکوله. خب من از شما سوال میکنم، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، این کلوا حلیت حلالا طیبا مربوط به اکله یا مربوط به معکوله؟ معکوله. خب اینم شما خودتون دیگه توجه دارید به این نکته. نکته دیگر این است که راه مستقیم خدا یکیست ولی خطوات شیطان متعدده، از هر راهی وارد میشه که شما رو به انحراف بکشونه. خطوات، یه خطوه نیست، یک راه نیست. گاهی بعضی ها رو به مال گول میزنه، بعضی ها رو به مقام انحراف براشون حاصل میشه، بعضی ها با شهوت منحرف میشن، بعضی ها با انواع و اقسام انحرافات شیطان وجود داره. صراط مستقیم واحده، اهدنا الصراط المستقیم، ولی خطوات شیطان خیلی زیاده. یه عالم رو با خمر گولش نمیزنن، با مقام گولش میزنن. یک کسی رو با مال گولش میزنن، منحرفش میکنن. خطوات و شیطان یعنی قدم هایی که شیطان از راه های مختلف وارد میشه و انسان رو به انحراف میکشونه. نکته دیگر این است که توجه داشته باشید که استفاده از حلال زمینه عبودیت شما رو بیشتر فراهم میکنه. تا انسانی که بخواد بگه من منزوی هستم و از حلال خدا هم استفاده نمیکنم، من آب نمیخورم، من غذا نمیخورم، من زن نمیگیرم، من خونه نمیخوام، من هیچی نمیخوام، این فکر نکنید شما رو به خدا نزدیک میکنه. نه، اینا باعث انحراف میشه. اگر از حلال خدا استفاده بکنید به خدا بیشتر میتونید نزدیک بشید. لذا میگیم من لا معاش له لا معاد له، به معاشتون برسید بعد به معادتون برسید. کسی که معاش نداره معادش هم از بین میره. لذا میگیم امور اقتصادی مردم رو توجه بکنید و این از این آیه شریفه هم میشه استفاده کرد. شیطان هم، نکته آخر این که شیطان قدم به قدم انسان رو به انحراف میکشونه. یه مرتبه شما منحرف نمیشی، معمولا انسانها رو آرام آرام، اول میگه موسیقی گوش بده، بعد میگه قنا، بعد آلات موسیقی، بعد شهوات، بعد انحرافات، هی قدم به قدم انسان رو به انحراف نزدیک میکنه. این خطوات شیطان مقصود اینه، یعنی قدم به قدم شما ممکنه به انحراف نزدیک بشید. توجه داشته باشید و مسیر صحیح رو خودتون انتخاب بفرمایید. این 12 نکته بود که در رابطه با آیه شریفه عرض کردیم. خداوند متعال به همه ما توفیق میده که بتوانیم از کلمات خدا بهترین استفاده رو ببریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.